بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما مثلا به یک کشوری مسافرت بکنیم، سلام علیکم، حالا مثل همین خبرهایی که بهمون میرسه از کسایی که مثلا به بعضی از کشورها سفر میکنن، بعد اون شخص شروع میکنه از نظم و ترتیبی که مثلا در اون کشور یا اون شهر هست صحبت میکنه که اتوبوسش به موقع میاد، نمیدونم مترو به موقع میاد، برنامه ها رو میشه تنظیم کرد، ترافیک وجود نداره، اصلا این چیزایی که حالا یک کسی مثلا سفر میکنه به کشورهای غربی از نظم و ترتیب و انضباط اجتماعی که اونجا هست صحبت میکنه، بعد در نهایت میگه که خب این مدیریت شهری این شهر یا مثلا مدیریت این کشور معلومه که یه مدیریت منظمیه که تونسته همه چیز سر جای خودش قرار بده. که از دوستان ما میگفت رفتم سوئیس، رفتم سوئد، اونجا اون استادی که مسئول انجام کارهای من بوده به من گفته که این فکر کرده اینجام ایرانه، گفت به من گفته تو چرا میاد در اتاق من، این کارهایی که با من داری ایمیل کن، من با ایمیل جوابتو میدم. بعد میگه که یه ایمیل براش فرستادم، به من گفته ساعت 10 صبح بیا، رفتم ساعت 10 صبح همه کارام انجام شده، تحویلم داد. حالا اینجا یه امضا میخوای بگیری، بعد دور دانشگاه رو 6 دور بچرخی تا یه امضا بتونی بگیری، آیا بتونی بگیری آیا نتونی بگیری، وای بانی که بخوای تسویه بگیری، وای مصیبت ها. خب شما مثلا یه همچین داستانی، حالا نمیخوام از کشور غربی تعریف کنم، میخوام یه مثالی بزنم برای ورود به بحث. وقتی که مثلا یه همچین داستانی براتون تعریف میکنن، متوجه میشید که اون دانشگاهی که این آدم داره توش تحصیل میکنه یه نظام محکمی داره، برنامه‌ریزی منظمی داره که این دانشجو رو دیگه معطلش نمیکنه. حالا به همین ترتیب قرآن کریم به این نکته اشاره میکنه، میفرماید که ان فی اختلاف اللیل و النهار. شما چطور وقتی که از یه اتوبوس به موقع اومدن متوجه نظم میشه؟ شما در طول عمرمون تا حالا همچین چیزی ندیدیم که اتوبوس به موقع بیاد یا مترو به موقع بیاد، اصلا نمیفهمیم که مثلا همچین چیزی هم امکان داره. ولی اونجا طرف میگه من اگه بخوام به فلان نقطه برم حتی دقیقه هم میتونم تنظیم بکنم. وقتی ما یه همچین چیزی رو میشتمیم که یه جایی روی کره زمین وجود داره که میشه آدم تنظیم کنه که مثلا میخواد برسه به اونجا 45 دقیقه تو راهه، من چهارشنبه که میرم مدرسه صبح که میرم نیم ساعت تو راهم، بعد از اون که برمیگردم 2 ساعت و نیم تو راه. حالا چه جوری معادله، از با ماشین خودم هم میرم، حالا ببین چه جوری میشه این معادله رو حل کرد. بعضی روزا 1 ساعت تو راهم، بعضی روزا 2 ساعت و نیم تو راهم، بعضی روزا 2 ساعت و ربع تو راهم. روزا تو تهران اصلا نمیشه وعده کنی بگی فلان ساعت میرسه. چطور ما یه همچین چیز کوچکی رو، حالا که مثلا یه نظم در رفت و آمده در یه شهره چشم ما رو میگیره و واقعا هم چیز چشمگیری کس که حتما ما نتونستیم تهیهش بکنیم، ولی وقتی به عالم نگاه میکنیم نظم عالم چشم ما رو نمیگیره. خودش همین اختلاف شب و روز، تا حالا شده 5 دقیقه شب یا روز دیر و زود بشه؟ بله، مثلا 1 دقیقه دیر و زود بشه میشه 30 ثانیه، 0.1 ثانیه. دقیقاً شب و روز به همون ترتیبی که از سالیان ساله که داره میچرخه. اگر روز دهم دی ماه، مثلا اگر روز، عرض به حضور شما که در روز اعتدال ربیعی روز و شب با هم دیگه مساویان، 1000 سال دیگه هم در اعتدال ربیعی روز و شب با هم دیگه مساوی. اختلاف لیل و نهار چیز عجیبی نیست؟ چون در دستمون فکر میکنیم عجیب نیست. چون مطلب دم دستیه کنار دست خودمون همراه ماست، همیشه میبینیمش، متوجه تعجب برانگیز بودنش نمیشیم. من به یه نکته دقت کردم در مشورتایی که با میکنن اینو به دست آوردم. شما ببین بهترین غذا چیه؟ هر کسی یه غذایی، شما بهترین غذا جوجه کباب دوست داری، من مثلا لوبیا پلو. حالا فرض کن شما که بهترین غذا برای جوجه کبابه، 7 روز به صبحونه و نهار شما جوجه کباب بدن، چه اتفاقی میفته؟ از اون غذا متنفر میشه. حالا نسبت به خوراکی نه، نسبت به پوشاک، یه لباس رو دائما همون لباس رو بپوشی. حالا شما تصور تاله کردی اگر دائما ظهر بود چی میشد؟ دائما غروب بود، دائما شب بود. مثلا ما الان تو تهران هستیم، آرزو داریم که هوا ابری بشه بارون بیاد، خیلی خوشمون میاد. اما میگن که یکی از چیزایی که افسردگی میاره هوای ابریه. تو بعضی از کشورها که باران زیاد میباره مردم افسردن. میگن ایرانیایی که میرن انگلیس تو زمستون افسرده میشن، چون ایرانی‌ها به آفتاب عادت دارن. من از شلوغی بدم میاد. پارسال همین موقع 2 روز رفته بودم کرمان، توی ایام تعطیلم رفته بودم، توی ایام عید قدیر، یه بعد از ظهر جمعه وقت خالی پیدا کردم برای یه کار علمی رفته بودم. بعد از ظهر جمعه تا پرواز هواپیما که برگرده مثلا ساعت 2 عصر جمعه تا 9 شب که می‌خواستم برگردم وقت خالی داشتم. تو خیابونا راه می‌رفتم، هیچ کی تو خیابونا نبود. خیابونای وسیع، خونه‌های بزرگ، خلوت. احساس می‌کردم، گفتم من الان دق می‌کنم تا سر این کوچه برسم. یاد کوچه‌های خیابون نظام‌آباد و اینا افتادم. گفتم اونجا که ما بعدمون میومد معلوم شد که ما به توهممون خوشیم، چون شلوغی رو می‌بینیم فهم می‌کنیم در خلوتی خوشیم. ما رو الان ببرن اونجا دق می‌کنیم، ما نمی‌تونیم مثلا اونجا زندگی کنیم. حالا اونم بیاری تو فضای ما دق می‌کنه. یه طنزی بود، این مرتضی آخر روی میخ می‌شینه، یه صندلی دارم میخای برعکس رو میخ می‌شینه. یه طنزی بود، این مرتضی رفته بود خونه مهاراجه، بعد نشست رو بالش ابریشم، یهو داد زد گفت آی بلند شد از جاش، رو که این داغون شده پشتش رو بالش عب. بعد یه صندلی میخ آوردن راحت نشست رو میخ. حالا این طنزه ولی واقعیته در باطنش. شما دقت کردین که خدا ببین به دو تا چیز داره دقت کردین که انسان تنوع طلبه؟ سامنه. انسان در همه چیز تنوع طلبه. هر چیزی براش ثابت بشه بعد از این مدت خسته و افسردش میکنه، ادامه پیدا کنه دیوونه میشه. و خداوند دائما در اطراف انسان با این گذر شب و روز تنوع ایجاد کرده. حالا باور میکنه که ان فی اختلاف اللیل و النهار، در اختلاف شب و روز آیاتی هست برای قومی که تعقل داشته باشن. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض، در اختلاف شب و روز و خلقت آسمان و زمین، لآیات لقوم یتقون، برای کسایی که مواظب خودشون میخوان باشن آیاتی هست. خب اگه دائما هوا مهتابی بود، دائما ستاره در آسمان میدیدی، شما از دیدن ستاره به این دلیل لذت ببری که در طول روز نمیبینی؟ اگر شب و روز ستاره واحد بود دیگه اصلا تماشا کردنش لذت نداشت. خداوند این شب و روز رو چرخونده. این 1 2 چطور یه اتوبوس رفت آمدش برای شما تعجب برانگیزه، اما این دقت گذر شب و روز که هیچگاه از مقتضای خودشون تخلف نمی‌کنه، نه 1 ثانیه دیر، آفتاب هیچ وقت دیر بیرون نمیاد که مثلا بگه ترافیک بوده امروز دیر رسید. علامه فرمود در این اختلاف لیل و نهار. بعد از یه توضیحی که من از خوندن اون توضیح صرف نظر میکنم در مورد اختلاف شب و روز، میفرماید که این آیه حجت دوم بر وحدت ربوبیته. شما وقتی میری توی اون شهری که نظم و ترتیب رو توی این شهر میبینی، میگی باری کلام مدیر این شهر، میفهمی یه مدیریتی توی این شهر هست. حالا اگه رفتی تو اون شهر دیدی اتوبوس منظمه ولی بقیه امور سر جای خودش نیست، مثلا به هتل مراجعه میکنی میبینی که هیچ اون امکاناتی که لازم داری در اختیارت نمیذارن، به فروشگاه مراجعه میکنی سرت کلا میذارن، میفهمی که نه فقط همون مثلا رئیس اتوبوس رانی کارشو درست انجام میده. ولی وقتی شما میبینی در جا به جای نقاط این شهر به هر جا که مراجعه میکنی همه جا اسباب آسایش و آرامش شما فراهم، میگی باری کلام مدیریت این شهر. اینجا میفرماید که این که شما میبینید که اختلاف لیل و نهار، چون یه تماشای اگه به عالم بکنی میبینی این عالم یه مدیر واحد داره که همه امور این عالم رو یه نفر اداره میکنه، یه تدبیر واحد است. اگر تدبیر واحد نبود شما نمیتونستی این صحنه رو ببینی. این تدبیر واحد حجت بر اینه که یه نفر داره عالمو تدبیر میکنه، همونی که عالمو تدبیر میکنه شما رو هم تدبیر میکنه. علامه میفرماید که الآیه تشتمل علی حجت تامت علی توحده تعالی، بر وحدت حق تعالی در ربوبیت. همین که مشرکین مکه درش مشکل داشتن، مشرکین فکر میکردن که خداوند عالم و ادارهشو به دیگران سپرده، به خدایانی سپرده که این بت‌هایی که اینا میپرستن اینا تمثال اونا بود، والا اینا که اینقدر کم شعور نبودن که بت رو بپرستن. یه بت درست میکردن میگفتن این تمثال مثلا خدای جنگه، اون یکی بت تمثال خدای نمیدونم چیه. خب از خرمای بت درست میکردن، بعدم سال قحطی که میشد میخوردن خدا رو. خب میفهمی که این خدا نیست دیگه، خدای خوراکی که ما نداریم که. یه نفر موحد شد، نگاه کردید یه روباهی اومد خرابکاری کرد روی بت. اینم این صحنه رو داشت تماشا میکرد، از خرابکاری روباه موحد شد، گفت عربون تو خدایی آخه، عربون یبول و سعلبان و برأسهی، تو خدایی که روباه روی کلت خرابکاری کنه، عربون یبول و سعلبان و برأسهی، لقد هان من بالت علیه سعاله بو. کسی که روباها بول میکنن روی سرش، این خیلی خاره، این خدا نیست. از همینجا موحد شد. حالا اینجا میفرماید که این گردش عالم اگر کسی تماشا بکنه، گذر روز و شب رو تماشا بکنه، خلقت آسمان و زمین رو تماشا بکنه. حالا ما داریم کلی میگیم، بعض وقتا واقعا برنامه‌های مستندی که پخش کنه تعجب انسان رو برمی‌انگیزه. چطور میشه این محاسبات عجیب و غریب؟ شما از زیر آب وقتی که نگاه کنی به دلیل شکست نور، اگه مثلا این شی الان اینجا باشه، من از زیر آب بهش نگاه کنم اینو اینجا می‌بینم. رضا اگه مثلا من از زیر آب به این شلیک بکنم، تیر از اینجا رد میشه. یه نوع ماهی رو نشون میداد که این ماهی طرز شکارش این بود که حشرات روی آب و دهنش رو پر آب میکرد، با آب شلیک میکرد به اینا، اینا خیس میشدن میافتادن تو آب، اینا رو میخورد. بعد میگفت این شکست نور رو محاسبه میکنه، یعنی پشه اگه اینجا باشه این اینجا میبینتش، ولی این مقدار فاصله رو محاسبه میکنه از زیر آب. حالا چه جوری محاسبه میکنه؟ قشنگ صاف میزد تو کله این پشه، میافتاد توی آب میخوردش. بعضی چیزایی که در این برنامه‌های مستند انسان می‌بینه دائما باید بگه جلال الخالق. خب اینجا می‌فرماید این اختلاف شب و روز و خلقت آسمان و زمین نظاماً واحداً، اگه کسی یک کمی توجه بکنه یه نظام واحدی رو می‌بینه که متقناً یدبر بهی امر الموجودات ارضیت و سماویه، عالم اون داره تدبیر میکنه، خاصتاً العالم الانسانی، عالم انسانی همون تدبیر میکنه. شما حالا میگین چه تدبیری آخه، این همه ظلمه و فجره و عیب نداره، اینم تدبیره. گفت از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، ظالم شمشیر خداست، روایت داریم که از ظالم و سیفی یزربهو، اول با اون میزنم بعد خودشو میزنم. یدبر بهی امر الموجودات الارضیه و السماویه، خاصتا العالم الانسانی تدبیرا واحدا، عالم انسانمون داره تدبیر میکنه. اون وقت یه نفر اینو فهمیده در همین روزهای آینده در کوه نور دستش رو سمت آسمان دراز میکنه، میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدایا تو به جای من تدبیر کن. دعای عرفه است دیگه. امام حسین میگه خدایا تو به جای من تدبیر، من چه تدبیری کنم؟ من که نه سر از این پیچن در پیچ عالم در میارم، نمیدونم ابتدای عالم کجاست، انتهای عالم کجاست، آینده چه چیزی رقم میزنه. من یه موقع داشتم با خودم فکر میکردم، به زندگی گذشته خودم نگاه میکردم، دیدم آدمی که فقط یه فاکتور رو نمیشناسه، حالا اون هزارتای دیگرش که نمیشناسه بماند، آدمی که از آینده خبر نداره چه تصمیم میخواد بگیره؟ شما الان سکه میخری یا نمیخری؟ دلار میخری یا میفروشی؟ خصوصا به قول مصباح شریعه در زمان ما واقعا کسی که پیش آینده رو نمیتونه ببینه، همین یه دونه فاکتور رو نداشته باشه دیگه نمیتونه تصمیم بگیری. وای به حال بقیه فاکتورها. آدمی که خیر و شر خودش رو نمیشناسه، چی خیره چی شر، چی خیره چی شره، الان رخا خوبه یا بلا خوبه؟ تلخ خوبه یا شیرین خوبه؟ غم خوبه یا شادی خوبه؟ داشتن خوبه یا نداشتن خوبه؟ بله انسان میفهمه که سعادت خوبه، همه به دنبال سعادتن. اگه هم فهم کنه دارایی خوبه نداری بده، چون سعادت رو در دارایی میبینه. ولی واقعا سعادت در چیست؟ زندگی شدم نگاه بکنه ببینه سعادت در کجاست، در غم یا در شادی. حالا کدوم خلیه که از غم خوشش بیاد؟ شما الان به من اشکال کنید، هیچکی چی نمیگه، همه باور قبول میکنن، یا این که میگن پرت و پلا میگه، یا ادب میکنید. خب غم کی از غم خوشش میاد؟ ولی اگر غم نباشه شادی معنی داره؟ بله. شادی کی شیرینه؟ اگر شما همیشه شاد باشی اصلا معنی غم شادی رو نمیفهمی. من یه چیزی رو تجربه کردم، من یه مدت در دماوند زندگی میکردم. اولش که رفته بودم خیلی کیفور بودم، خصوصا اینکه اینجا از لالای اتوبوسا و دود کامیونا اینا میرفتم سر کار، اونجا از بغل یه جوب آب و یه باغ گل و سر راه هم یه اردک و غاز و اینا بودن، وای میسادم یه 5 دقیقه موقع برگشتن از حوزه به خونه غازا دنبالم میکردن، کیف میکردم. بعد میمدم اینجا تعریف میکردم برای معلم‌ها، همه مست میشدن. ولی بعد از یه مدت دیدم تمام این مناظر و زیبایی ها و اینا برام عادی شده. بعد نگاه میکردم بعضی وقتا بچه های مدرسه متحری میمدن دماوند، میدم اینا چرا کیفورن اینجا، میگفتم چرا اینقدر اینا بهشون خوش میذاره. بعد فهمیدم اینا براشون عادی نیست، من برام طبیعی شده دیگه. اون منظره روبروی منظره زیبای جلوی حوضه دماونده که دیدی باز میشه روی کوه، هیچ برای من زیبایی نداشت. نه اینکه زیبایی زیبا است، من بهش دیگه توجه ندارم، برای من لذت بخش نیست. ولی الان که 10 سال از اونجا اومدم دوباره که میرم میبینم چقدر منظره زیباست. شما اگه دائما شاد باشی شادی دیگه مزه‌ای برات نداره، غم است که به شادی مزه میده، فقره که دارایی رو لذت بخش میکنه. حالا یه کسی از اول عمرش ماشین داشته باشه، اصلا میفهمه ماشین نداشتن بعد خریدن چه لذتی داره؟ اونی که نداشته بعد خریده میفهمه چه لذتی داره، اونی که از اول داشته مزهشو نمیفهمه که. پس چی خوبه؟ غم خوبه، شادی خوبه، دارایی خوبه، نداری خوبه. حالا شما میخوای بچه‌تو تربیت کنی، در تربیت باید همه چیزو براش فراهم کرد یا باید مزه نداری رو بهش چشوند؟ بچه‌ای که مزه نداشتن رو نفهمه میتونه زندگیشو اداره کنه؟ ما خودمون در مقام تربیت بنابر این داریم که به بچه‌مون مزه نداشتن و سپس از نداشتن به داشتن رسیدن رو بفهمونیم تا به زندگیش رنگ بگیره. و الا شما همه امکاناتو براش فراهم کن، اصلا مزه زندگی رو نمیچشه، میگه من هیچ انگیزه‌ای برای زندگی ندارم. همه امکاناتو براش فراهم کردی، میگه من هیچ انگیزه‌ای برای زندگی ندارم. حالا بقیه چه انگیزه‌ای مگه برای زندگی داره؟ این است که میگه تدبیر عالم در اختیار منه، لذا عالم انسانی هم مدبرش خداست. این عرضمو تمام کنم با این دو بیت از ابن فارس، بسیار ابیات عجیبیه. میگه که تفکر جمیلی مز خلقت و کنوت فتن. یادت بیاد که من موقعی که تو یه ذره بیشتر نبودی با تو چی کردم؟ تفکر جمیلی مز خلقت تو کنوت فتن ولا تنس تصویری ازا کنت فی الحشا. کی این نقاشی رو کشید؟ تو کشیدی؟ وقتی تو در عمها و احشا بودی ما چی بودیم؟ از کجا به اینجا رسیدیم؟ تفکر جمیلی، میگه من این قلم زیبا رو من به کار انداختم، من تو رو خلق کردم. تفکر جمیلی مز خلقت و کنطفتن ولا تنس تصویری ازا کن تفل هشا. خب حالا که من یه همچین کاریو میکنم، ففوز لیت تدبیر و علم و اننی افوز و احکامی و افعل و معاشا. پس کارتو به من واگذار کن و ففوز لیت تدبیر، تدبیرتو به من واگذار کن و علم به اننی، بدان که من اونی هستم که افوز و احکامی و افعل و معاشا. فقط یه نفر توی این عالم میتونه بگه من هر کاری که بخوام میتونم، هر کاری که بخوام میکنم اون خداست. اونم در جوابش میگه که ارزان به حضور شما که وکل تو الال محبوب امری کله، همه کارام به تو واگذار کردم. فا انشاء احیانی و انشاء اتلفا، میخوای زنده نگهدار، میخوای بکش. البته ما اگه اینا رو بگیم دروغه، اینو فقط امام حسین میتونه بگه که فا انشاء احیانی و انشاء اتلفا. ما بگیم خالی بندی، ما 1000 تومنمون گمشه با خدا جنگ داریم، وای به اون که احیانی و اتلفا دروغ بود. ما همش دروغ میگیم، ما بس میگیم الله اکبر، خدا میگه ای دروغ بود. از اول نماز میگیم الله اکبر، میگه ای دروغ گو، الله اکبر، تو گفتی الله اکبر. یه نفر به آقای بهادینی گفت، آقای بهادینی تشریف برده بود جمکران، نرفته بود تو مسجد. حالا ما فهم کنیم اگه بریم جمکران تو مسجد نریم کافر میشه. بعد دو رکعت هم نماز داره، هر کدوم 100 تا ایاک نعبود و ایاک نستعین داره، 200 بار بعد بگی ایاک نعبود و ایاک نستعین، یعنی تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میخوایم، فقط و فقط ما عبد توییم و فقط و فقط ما از تو یاری میخوایم. بعد یکی بهشون گفته بود که چرا نمیرید تو نماز مسجد بخونی، گفت بود بریم تو 200 تا دروغ بگیم که چی بشه. 200 تا دروغ. حالا وظیفه ما نیست، ما باید بریم بگیم خدای دروغگو اومد، بسم الله الرحمن الرحیم. ما دروغگو هم دیگه چیکار کنم، نمیشه که نماز نخونم که. من به پسرم گفتم ببین این نمازی که ما میخونیم، آخه گفتم الان میگم نماز خیلی مهمه، بعد میگه خب مثلا تو الان نماز خونی بچه تو اینجوری هستی 5 سال داری نماز میخونی. بهش گفتم ببین نماز خیلی اهمیت داره، اگه نخونی از حد انسانی خارج میشی، میشی حیوان. ولی این نمازی که من و تو میخونیم همین برای عذاب کردن ما کافیه، یعنی برای اینکه ما رو عذاب کنن سیئاتمون لازم، همین نمازمون برای عذاب کردن ما کافیه که خدا بگه بابت این نماز من تو رو عذاب میکنم. اما ما این نماز رو میخونیم تا به خدا بگیم ما یاغی نیستیم، چون خدا گفته بخون، حالا میگم نه من نمیتونم بخونم دیگه، دروغ میگم. من میگم بخون، تو چیکار داری؟ ما میگیم خدای دروغگو اومد الله اکبر، اونم میگه ای دروغگو. خودش گفته واجبه، چیکار کنم دیگه؟ من نماز جمع کردن که واجب نیست که، خب نمیرم میگم یا کن عبود و یا کن است، 200 دروغ بگی. و هو یک شفا ان ربوبیت واحده، یه رب فقط در عالم هست، یه مربی هست، یکی برنامه ریزی میکنه که ترب و کل شیء، همه رو اون برنامه‌شونو ریخته. و منحل انسان و از جمله انسان، عالم انسانی هم اون برنامه ریزی کرده. فلا رب الا الله سبحانه، جز خدا ربی نیست، لا شریک له فی ربوبیته. حالا اگه انسان به برنامه خدا عمل نکرد، خدا همه عالم بر علیهش بسیج میکنه دیگه، بسیج مسجد نیست، کل عالمه، کل عالم بر علیه انسان بسیج میشه، حتی بو و مزه. دقت کردیم بوها و مزه ها بر علیه ما بسیج شده؟ مثلا سیب و جلو بینیتون میگیرید بو داره؟ اونایی که یکم سنشون همسن من یه خود بیشتره میدونن من چی میگم. خیار وقتی که میومد تو مغازه میذاشتن تا 100 متر اونورتر بوی خیار میومد. یه نفر اگه توی محله مرغ درست میکرد تمام محله بوی مرغ میپیچید. الان مرغ در قابلمه‌اش برمی‌داره بوی گند میده. مرغ بدون ادویه بدون هیچی، مرغ بوی عطر میداد. سیبای شمرونی که میومد اصلا از در مغازه نمیتونست رد شه، اینقدر بوی عطرش میپیچید در مغازه. الان سیب توی بینی تام بذاری بو نمیده، نه آب نه هوا مزه داره، نه مرغ مزه داره، نه بو داره، نه مزه داره، داری میخوری اینقدر داری کاه میخوری، طعم و مزه از غذا رفته. این که هوایی که تنفس میکنی اسمش فقط هواست، همه چی هست جز هوا، لوله اگزوز ماشین انگار تو بینی شماست، این که هواست، اون که آبه، این که مزه غذا هاست، این که دله، دل خوش. خب همینه دیگه، این که برنامه ریز خداست. اینو امام حسین فهمیده، میگه الهی اغننی، چقدر عبارت قشنگه، اغننی یعنی خدای منو بینیاز کن. با چی؟ به تدبیر که لی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن تا من بی‌نیاز شم، یعنی من راحت شم. بهترین لحظه اینه دیگه، الان میخوام این جامو ببریم مشهد، میگه رحیمی همه مسئولیت با تو، من بدبخت شدم دیگه از این لحظه بعد. اما میگه تو بخور و بخواب، هیچ کاری نداشته باش، کدوم بهتره؟ همه مسئولیت با من یا تو فقط بخور و بخواب؟ این میشه عقل نی به تدبیر کلی ان، تو به جای من تدبیر کن، یعنی تو دیگه نمیخواد تدبیر کن. یه احتمال دیگه هم نقد کرده اونم میگذاریم، رسیدیم به بحث نسیان معاد. خیلی بحث شیرینیه این، فراموشی معاد. آیه بعدی میفرماید که ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها. داستان گروهیه که لا یرجون لقاءنا، اولین خصوصیتشون اینه که امیدی به دیدار حق تعالی ندارن. یک. و رضوا بالحیات الدنيا، به همین زندگی دنیا راضی شدن. واطمئنوا بها، و تکیه جانشون بر همین دنیاست، به دنیا اطمینان دارن، تکیه زدن. این سه خصوصیت که آیه بیان میکنه. علامه فرماید که این آیه فرع دعوت سابقه که فرمود ذالکم الله ربکم فاعبدوه، دعوت کرد به پرستش خدایی که معرفیش میکنه. حالا میفرماید که یک گروهی هستن که صفاتشون ایناست، لا یرجون لقاءنا، رضوا بالحیات الدنیا، واطمئنوا بها. سه، یه سبد چهارم هم دارن، و هم ان آیاتنا غافلون، از آیات ما غافلن. این چهار خصوصیت. فوصفهم اولا به عدم رجائهم لقاء. یک، امید به لقاء ندارن. لقاء چیه؟ و هو رجوع الی الله بالبعث یوم القیامه. یه صحنه برپا شده، صحنه تئاتر. شما پادشاه تئاتری، منم خادمم، اما من از خادم بودنم غمگینم، شما به پادشاه بودنت مغروری، ولی نه من نه شما حواسمون نیست که این تئاتره، یه ساعت دیگه صحنه تئاتر جمع میشه، نه شما پادشاهی نه من خادم. یه صحنه تئاتری برپا شده، به یکی نقش آسمانو دادن، یکی در نقش زمین، دیگری در نقش کوه، آن یکی در نقش دریا، یکی شده انسان، یکی شده پشه. نقش ها رو تقسیم کردن. انا لله. این به زودی این صحنه به پایان خواهد رسید و آنچه که صاحب ملک به طور عاریت به من و شما داده پس خواهد گرفت. و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. این اسمش معاده. معاد روزی است که پرده پندارها پاره میشه. اسم اینو میذارن لقاء خدا. چرا لقاء خدا؟ مگه چی رو ملاقات میکنی؟ همین رو ملاقات میکنی. ملاقات میکنی میبینی که آن که تشنگی را برطرف میکرد خدا بود. امروز نقشش رو داده به آب. تا انسان از دل این دریچه آب پشت دریچه رو ببینه، دریچه خودش نور نداره، منبع نور پشت دریچه است. به قول علامه طباطبایی در شیعه در اسلام، همه موجودات عالم دریچه هایی هستن که از این دریچه ها نور به بیرون تابیده. حالا یه دریچه به اندازه یه فندق، یه دریچه به اندازه یه توپ بسکتبال، یکی دریاست، یکی کوه، یکی آسمان، یکی زمین، اینا دریچه هم. تا پشت دریچه، کی پشت دریچه است؟ حافظ میفهمه. حافظ میگه در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. مولوی میگه چند لغت در جهان، این جهانی که من با چشم چپولم متعدد میبینمش، اون میگه تو چشم چپوله، احولی، احول یعنی چپول، میگه تو احولی، دوتا در عالم نیست، یکی بیشتر نیست. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. یه آب بیشتر نیست، آب این ظرف آب ظرف رو بشکن میبینی که یه آب بیشتر نیست. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. اونم دیگه از همه اوجش بالاتر رفته، گفته که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. خب اینجا آب ساقیه، در قیامت آب در کار نیست، اونجا چشم باز میشه میبینی خدا ساقیه. اینه که میگه لقاء خدا. شما در قیامت متوجه میشید که صاحب اثر خدا بوده فقط. لا مؤثر فی الوجود الا الله. ما به زبان میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم وجود نیست. شما خیال میکنی داری از کلام من تأثیر میپذیری، کلام من در خودم اثر نمیذاره، چطوری در شما اثر میذاره؟ من چطور میتونم افسردگی شما رو معالجه کنم وقتی خودم اکثر روانشناسا میگن افسردن؟ حالا ما همینطوری پرتپلا نمیگیم، ما آمار خودشونو میگن. آقای دکتر گودرزی میگفت، ایشون خودش فوق دکترای روانشناسی داره، حالا اونا آمار هم دارن، آدماش هم میشناسن، مثلا بزرگان عالم روانشناسی بعضیشون از افسردگی مردن. خب فقط این کتاب که نیست که، هی شما بگو. من الان خودم با خودم حرف میزنم، درمان افسردگی نیست. یکی میگه حرف تو رو گوش کردم افسردگیم رفته، گوینده خودش باید بفهمه. لذا میگه کی تأثیر در کلام میذاره؟ بنده خیال میکنم شما در من داری اثر میذاری، در حالی که شما نیستی. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. این پرده پندار در قیامت پاره میشه، لذا به قیامت میگن لقا. قیامت لقاه،
ملاقات،
ملاقاتی
که
دیدار
از معنیش به ذهن متوازی میشه حاصل نمیشه.
چرا؟ در قیامت خدا رو ملاقات میکنی. یعنی چی رو ملاقات میکنی؟ یعنی همه چیز. یعنی شما ساقی رو میخوایی میبینی خدا ساقی بود، شافی میخوام ببینی خدا شافی بوده. شما الان اینجا رافع نیاز رو میفهمی، اونجا میفهمی رافع نیاز خداست. اینجا من خیال میکنم رافع نیاز پوله، اونجا میفهمم رافع نیاز خداست، رافع حاجات خداست. هر چیزی که در عالم من براش اثری متصور بودم، میبینم که این اثر مال یه صاحب اثر دیگه است. بله میبینیم اینا،
خب میبینی فاعلش رو میبینیم.
بله.
خدا با چه وضعیتی تجلی میکنه که ما با این
چشم میبینیم؟ خداوند به چه وضعیتی تجلی میکنه من نمیدونم. پرده پندار پاره میشه، انسان مشاهده میکنه. اگه بخوای یه تمثیلی براش بزنی مثل این میمونه که تا حالا داشت تو آینه نگاه میکرد، اینجا آینه میشکنه صاحب تصویر رو میبینه. شما الان به سویدای جانتون مراجعه کنی، ببینین که برای چی ما کار میکنیم تا پول به دست بیاریم. چرا پول برای ما اهمیت داره؟ چرا اگه مثلا به جای پول در پایان گذشتن ماه مثلا یه تخت سنگ به ما بدن ما راضی نمیشیم؟ بگن به جای این زحمات که امروز کشتی دوتا آجر بهت میدیم مثلا. حالا اگه همون آجر یه خشت طلا باشه چرا ما راضی میشیم؟ یه شمش طلا به ما بدن. شمش طلا با آجر چه فرقی میکنه؟ شمش طلا با شمش آهن چه فرقی میکنه؟ چرا وقتی یه شمش آهن بهمون میدن ما راضی نمیشیم، اما یه شمش طلا بهمون بدن راضی میشیم؟ چون شمش طلا یه کارهایی ازش میاد که از شمش آهن نمیاد. شمش طلا رفع حاجت میکنه. پس من دنبال رافع حاجت میگردم. حالا اگه من توی جزیره زندگی کنم که همه آسمان و زمین اون جزیره از طلا باشه و طلا تو اون جزیره هیچ ارزشی نداشته باشه و من یک ماه کار بکنم و از همین طلایی که زیر پای منه یه تخت سنگ طلایی برداشت بدن دستم بگنیم اجرت شما، من میپذیرم؟ نه. وسط بیابون گیر کردین تشنتونه، چی؟ یه شمش طلا بدم بهت. میخوای؟ تشنگی دارین میمیرین وسط بیابون، شمش طلا میخوای؟ نقره، الماس، چی میخوای؟ وسط بیابون هم اصلا، نه این که مثلا میرم از مغازه آب معدنی میخوام. وسط بیابان لمیزره گیر کردین، تشنتونم هست. تمام زمین و آسمان بکنن طلا به شما بدن میخواین یا یه لیوان آب میخواین، شما اونجا کیو صدا میزنی؟ رفع تشنگی. منتها میگی رفع تشنگی کار آبه نه کار طلا. در قیامت اتفاقی که میفته اینه که پرده آب پاره میشه، شما میفهمین اونی که تشنگی رو برطرف میکرد خدا بود. حالا چگونه نمیدونم دیگه. اون چیزی که من میتونم بفهمونم اینه،
منظوری که مثلا حتماً علتی داشته که اسامی متعدد قیامت ذکر شده.
همینطوره.
فرمایش شما جزم پندارها پاره میشه.
همینطوره.
مثلا یوم تبل سرایر هست مثلا.
همینطوره. چون پرده ها پاره میشه. قیامت همینطوره.
مؤمنین به لقاء الله میرسن.
نه، حالا اون یه چیز دیگه است. الان وارد یه فاز دیگه شد.
مثلا رجای
الان یه وارد یه فاز دیگه شدیم. ببین همگان میفهمند ولی همگان از این فهمشون بهره نمیبرن. اونی که میخواد از این لقا بهره ببره باید در این دنیا مقدماتش رو فراهم کرد. یه شعری سعدی داره، درستش یادم نمیده، کسی یادش میاد، میگه هر که امروز نبیند سند قدرت او، در فردا هم نمیبینه اون سند قدرت او. تن سعدی رو لرزوندیم. بسای اولش نالایی پیدا کرد، آنکه امروز اگه سند قدرتش نبینه، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. مجاز یعنی چی؟ یعنی این چیزایی که ما دنبالشیم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. این گروه علامه فرمود و هو رجوع الالله بالبعث یوم القیامه. معاد رجوع الالله، همه رجوع الالله میکنن، تفاوتی در کافر و مؤمن نیست. منتها مؤمن سعادتمندانه رجوع میکنه، کافر شقاوتمندانه. وقد تقدم الکلام فی وجه تسمیته بلقاء الله. ببینید خورشید روشن میشه اما شما دستگاه استفادهشو نبردید. مؤمن مقدمات بهره برداری از این پرده برداری رو آماده کرده. پرده برداری میشه، مؤمن آماده گرفتنه، کافر مقدمات فراهم نکرده، لذا از این لقا بهره جز خسارت نمیبره. فهؤلاء هم المنکرون لیوم الجزا. این گروه منکر اون روزن، چون منکر اون روزن انکار پشت سر خودش تابع عملی میاره دیگه. من اگه الان منکر این باشم که در تهران زلزله بیاد یا نیاد، خب تابع عمل. اگه من یقین داشته باشم که در تهران قرار سال دیگه زلزله بشه، یقین داشته باشم. البته ما ایرانی ها قدری هستیم، بگیم ایشالله هیچی نمیشه. ایشالله. حالا مثلا همین الان برید یه کشور دیگه بگی که مثلا این سال دیگه زلزله میاد، همه خونه هاشون خراب میکنن، ضد زلزله میسازن. اینجا میگن ان شاءالله خدا کریمه. اونجایی که بعد بگن خدا کریمه نمیگن، اینجا که بعد بگن خدا حکیمه میگن خدا. اونجایی که بعد بگن حکیمه میگن کریمه، اونجایی که بعد بگن کریمه میگن حکیم. اینم عصبانی شد که خدا توی عفوی. و به انکارهی یسقط الحساب و الجزا. وقتی شما قیامت رو انکار کردی، حساب هم انکار کردی، جزا هم انکار کردی، وعده و وعید هم انکار کردی، امر و نهی هم انکار کردی. انکار صرف که نیست، یه سلسله توابع پشت سر خودش داره. وقتی قیامتی در کار نباشه، وقتی قیامتی نیست، به چه دلیل من باید جیب شما رو خالی نکنم؟ به چه دلیل من نباید شرافت ها رو زیر پا بذارم؟ به چه دلیل من نباید یه تومن خودمون بکنم دو تومن به هر قیمتی که شده، ولو به قیمت خرید و فروش دارو؟ کسی که با سلامتی مردم بازی کنه، خدا با سلامتیش بازی میکنه. خیال کرده 500 میلیون شده 2 میلیارد، با همون جوری باش بازی میکنه. حالا سرطان میگیره، باید برو درستش کن، برو 2 میلیارد خرج سرطان کن. حالا اینجوری هم نیست که دارو اتکار کنه سرطان بگیره، این هم نیست. و به سقوطها یبتل الوحی و نبوه. خب حالا اگر معاد انکار کرد چی میشه؟ چقدر قرآن زیباست. فقط ان الذین لا یرجون لقاءنا. یه قدم شما برداری، پشت سرش قدم‌های بعدی میاد. طوری نیست که همینطوری اتفاق، یه قدم برداری چه اتفاقی نیفته. قدم پشت سرش آثار میاره. می‌فرماید آثارش اینه که رزو به حیات دنیا. لذا این که ما اول بحث عرض کردیم، گفتیم 4 تا خصوصیت دارن، اینا خصوصیت‌های پشت سر همیه. یعنی نسیان، انکار لقاء الله منجر به رضایت به حیات دنیا میشه. به همین خاطر علامه میفرمایند که این عبارت دوم عطف تفسیریه، داره عبارت اول تفسیر میکنه. یعنی اگر منکر معاد شد به زندگی دنیا راضی میشه، و به انکار البعث والمعاد، وقتی معادی در کار نباشه، ینعطف هم الانسان علی الحیات الدنیا، تمام همتش به زندگی دنیا تعلق میگیره. حالا اومدیم یک کسی می تو زبانش میگفت معاد هست، اما در عملش تمام همتش زندگی دنیا نیست، این هم حکمش حکم همون زبان که نیست که، عمل کار سازه. این که زبانم چه میگوید، میگن زبان چیه درونه، میگن زبان، یه عبارت دیگه میگن زبان ترجمان قلبه. نه خیلی اینطوری نیست، زبان ترجمان قلب نیست، مصحف قلب نیست، ترجمان قلب نیست. به زبانش یه چیزی میگه، تو قلبش یه چیز دیگه است. بله، یه وقتی در موقع اضطرار که گیر میکنه یه چیزی میگه، اون ترجمان قلب. اما در حالت عادی به زبانش میگه خدایی هست، بالای مغازه مینویسه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. خدا میدونه این آیه چند تا تاکید ان الله، فقط این آیه رو فقط به آدم منکر میگن تو زبان عربی، فقط با کسی که به شدت انکار میکنه اینجوری حرف میزنن، 5 تا تاکید میارن. حقیقتا فقط و فقط و فقط خدا رزاقه، اینجور حرف رو با کسی میزنن که انکار شدید داره. کسی که انکار به توان 5 داره، دیگه بیشتر از این انکار نمیشه کرد، اینجوری باش حرف میزنن. ولی خب میگفتی هو رزاق، همین بس بود دیگه. اما اینجوری نگفته، ان الله، ان لام مزحلقه، ضمیر فصل، الف لام سر خبر، جمله اسمیه، تو این 5 تا دوتاش حصره. حقیقتا فقط و فقط خدا رزاق است. خب من بالا مغازم اینو نوشتم، ولی جیب شما رو خالی میکنم. اینجا ترجمان قلبم نیست. اگر انکار بعث و معاد شد، چه اونجوری که کفار انکار میکردن، چه اینجوری که ما انکار میکنیم، ما به زبان میگیم از در عمل انکار میکنیم. ینعطف هم الانسان علی الحیات دنیا، فان الانسان و کذا کل موجود ذی حیات له هم فطری ضروری فی بقائه. همه موجودات فطرتا به دنبال بقای خودشون هستن، از یه باکتری گرفته تا بزرگتری موجودات عالم. و طلب اند سعادت تلکر، همه به دنبال سعادتن. شما هیچ مرغی، پرنده، چرنده، شما یه سوسک و سراغ دارین دنبال سعادتش نباشه؟ بله، سوسک، مورچه، گربه، همه موجودات عالم، از پستری موجودات تا عالیترین موجودات، همه به دنبال سعادت خودشون هستن. و این لم یز ان الا به هازل حیات المحدوده، فان کان مؤمنن به حیات دائمه، اگه ایمان داشته باشه به حیات دائمه، تسعل حیات الدنیویه والاخرویه معن، که اون حیات دائمه این زندگی دنیا و آخرتشو دربر گرفته. و این لم یزن الا به هازه الحیات المحدودت دنیویه علقت همت الفطریه به ها، همت فطریش به اون تعلق میگیره، و رضیه به ها و سکنه به سببه ها. حتی اگه به زبان هم بگه در عمل فقط این دنیا رو بشناسه، زندگیش به همین دنیا تعلق میگیره، عملش میشه عمل دنیایی. لذا رزو بالحیات دنیا، به همین زندگی راضی میشه و اطمئن نوبه. اینی که میگن دائم یاد مرگ باشیم، بهترین وسیله خروج حب دنیا از قلب یاد مرگ، به شرط که شیطان با همون بازی نکنه. یاد مرگی که موتور حرکت باشه، نه یاد مرگی که بترسه و بلرزه و از حرکت بازش بداره. شیطان همه جا با آدم بازی میکنه. یاد مرگی که، یاد مرگ یعنی چی؟ یعنی یاد چی؟ آخه مرگ نمیدونه یعنی چی. میگه مرگ چیه؟ بعد یاد بیزرا میفته و لحد و این قبره رو نگاه میکنه و خیال میکنه اینجاست. بعد فکر میکنه که مثلا اینجا زنده میشه. بعد میگه اینجا زنده میشه چیکار میکنیم اون زیر تو اون تاریکی؟ بعد میترسه، وحشت میکنه. موضوع سخن ترس و وحشت نیست. موضوع سخن اینه که به شما میگن هفته دیگه باید بری مکه، میترسی؟ وحشت میکنی؟ به شما میگن و الان یه امکانی فراهم شده، فردا که اعمال حج قرار شروع بشه، برای شما این امکان هست که در مکه حضور داشته باشی، شما چیکار میکنی؟ میترسی؟ وحشت میکنی؟ گریه میکنی؟ میزنی تو سرت؟ میگی وا ویلا؟ یا همین الان کارهای اضافت رو ترک میکنی؟ امشب قرار بود برم یه فیلم سینمایی نگاه کنم، میگم دیگه من وقت ندارم، باید برم چمدونام ببندم، من دیگه آمادگی الان ندارم، قضام نمیخوست، وقت ندارم برم 3 ساعت آشپزی کنم که شام بخورم، شام امشب و یه نون و پنیر برا بس. برای شام امشب یه نون و پنیر مرا بس، اون پارکی که قرار بود بعد از ظهر برم و فیلمی که قرار بود ببینم و شام مفصلی که قرار بود درست کنم، اونو فعلا اون دوتا کار رو تعطیل میکنم، این شامم تبدیلش میکنم به یه نون و پنیر در حد اضطرار. خوابم اگه قرار بود 12 ساعت بخوابم 6 ساعت میخوابم، صبح زود بیدار میشم، در حد اضطرار میخوابم، در حد اضطرار میخورم، در حد نیاز. و من هنا یظهر ان الوصف الثانی، این که گفت رذوب الحیات دنیا، ببین کارشناسی داره میکنه قرآن. آخه ما بهمون میگن آقا شما به دنیا داری، خب من چیکار کنم؟ به دنیا دارم. اون که مهمه بالاتر از تشخیص درمانه. خب به دنیا دارم دیگه چیکار کنم؟ یک کاری به من بگو که عملا انجام بدم و به دنیا از قلبم برم. میگه یاد مرگ باش. یاد مرگ هم اینجوری که بنده عرض کردم، نه اینکه آدم بترسه و بلرزه. یاد مرگ یعنی ای انسان تو مسافری. 3 جمله است. تو مسافری، تاجری، سرمایه عمرت، سرمایه‌ت هم عمره. این 3 جمله. مسافر، تاجر، سرمایه، تجارت، عمر. حالا چه کنیم که قرآن میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه در خسارت.
استاد،
امکان
اینکه مثلا توی قلبت شخصی چیزی اعتقاد نداشته باشه، مثلا ببینیم این مدتی من مشاهده کردم در گذشته آدمی رو که خیلی خوب زندگی میکرده، یعنی نه حق کسی رو میخورده، هیچ کاری بعدی تقریبا نمیکرده، ولی به معادم اعتقاد نداشته.
اشکالی نداره.
میخوام ببینم که این
اشکالی نداره.
خدا در روز قیامت اینو به زبونش مثلا
نه خیر، به قلبش کار داره. این الان به معاد، این برعکس اونیه که ما هستیم. ما به معاد اعتقاد داریم ولی هیچ عمل اون شبیه به عمل کسی که به معاد اعتقاد داره نیست. اون به معاد اعتقاد نداره ولی بر حسب فطرت انسانی زندگی میکنه. ببین شما الان حاضر یه مورچه رو له کنی؟ چون خدایی هست له نمی کنی مورچه را، یا دلت نمیاد؟ اون که دلتو نمیاد از کجا اومده؟ از فطرت انسانی شما. شما انسانی، فطرت داری. فطرت انسانی اگر دست نخورده باقی بمونه، آلوده نشه، خودش پیام انسانی صادر میکنه. فطرت انسانی اجازه نمیده که انسان حق انسانو تضییع کنه. فطرت انسانی اجازه نمیده که انسان یه انسان دیگر رو زیر پای خودش له کنه. فطرت انسانی به انسان اجازه نمیده دروغ بگه. منتها این فطرت به تنهایی کافی نیست. دین آمده تا انسانها رو اوج بده. این کسی که شما الان دارین ازش حرف میزنین، اگه یه چنین شخصی وجود داشته باشه، به همون اندازه‌ای که انسانی عمل میکنه سعادتمنده. بله، ولی اگر قیامتی در کار باشه، این آدم رو میذارنش توی ترازو. توی ترازو قرارش میدن. اگر این جنبه هایی که شما نقد کردید، این جنبه ها واقعا به اندازه‌ای باشه که اینو از حدود انسانیت خارج نکنه، در اون دنیا هم سعادتمنده. ایمان همینه. ایمان نه، اجازه بدید من وارد این وادی نشم چون نمیتونم الان حلش کنم، ولی حرف که من گفتم از خودم نزدم. رسالت الولایه علامه طباطبایی در یکی از فصول رسالت الولایه فرموده میزان سعادت تبعیت از حق و میزان شقا پشت کردن به حق. اون کسی که حق شما رو پایمال نمی کنه، ولو اعتقاد نداره که خدایی هست، ولو اعتقاد نداره که قیامتی هست، بر اساس یک حقی این کارو میکنه، بر اساس اعتقاد به یک حقی این کارو میکنه. اون حق خداست. تو همون قالب داره با خدا حرف میزنه، منتها خداش لفظ نداره. بر اساس یه حقی این کارو میکنه، بر اساس اعتقاد به یه حقی این کارو میکنه. اون حق خداست، لذا این خدا رو قبول داره، زبانش داره میگه من خدا رو قبول ندارم، ولی عملش خدا رو قبول داره. در قیامت پرده رو برمی‌داره میگن یادت به عشق یه حقیقتی حق مردم رو پایمال نمی‌کردی، اون حقیقت خداست. این اعتقاد علامه طباطبایی شرحش بماند.
هر قانونی خودش خدایه، حقیقتش خدایه.
اصلا خدا یعنی حقیقت. خدا یعنی حقیقت. یه داستانی رو من نقل کردم از زبان علامه طباطبایی، این آقای تقی عرانی که ایدئولوگ توده‌ای بود، ایشون میره خدمت علامه طباطبایی. سند این داستان، من اینو از یکی از شاگردان علامه طباطبایی شنیدم، بعد مرحوم آقای آیت الله صاینی زنجانی رضوان الله تعالی علیه که از شاگردای مبرز علامه طباطبایی بود، یه شرحی بر رسالت الولایه نوشته، اونجا این داستان رو نقل کرده با این قید که خودشون در اون جلسه حضور داشت. میگه ایشون به تقی عرانی گفت که شما قبول داری که آسمان واقعیت داره؟ آسمان بالاخره واقعیت داره یا توهمه؟ خب اونا نمیگن، اونا فقط میگن خدایی نیست، اساس همه چیز ماده است. اما که آسمان توهمه وصف استایی که نیستن. گفت بله. قبول داری که زمین واقعیت داره، آسمان واقعیت داره، کوه واقعیت داره، دریا واقعیت داره؟ خب آسمان و زمین و کوه و دریا واقعیت دارن، این یک. آیا واقعیت دارن یا خود واقعیتن؟ شما وقتی میگی من گرممه، یعنی من گرما هستم یا گرما یه چیزی الان اومده سوار بر من شده؟ وقتی میگی من گرممه که من گرما نیستم، که گرما یه چیزه، من یه چیز دیگه هم، اینجا ما هم فعلا هم یکی شدیم، مصداقا یکی هستیم. شما وقتی میگی آسمان واقعیت داره، آسمان خود واقعیته یا واقعیت دار؟ گفته بود آسمان واقعیت داره، خود واقعیت که نیست. پس قبول داری یه واقعیتی هست؟ این مطلب سوم. سه تا شد تا اینجا. بله، گفته اون واقعیت خداست. آیا قبول داری که یه واقعیتی هست؟ بله، اون واقعیت خداست. واقعیت خداست. شما میگی بر اساس واقع من این کار میکنم. واقع یعنی چی؟ یه چیزی در خارج هست که واقعه، یعنی وقع یقع و واقع، اون واقعیت خداست. که کمی مطلب اینجا،
ما همون خدایی که میپرستیم،
خدایی که ما میپرستیم خدای مورچه است. هر کسی از خدا یه تصوری داره که شبیه به خودشه. مورچه هم تصورش از خدا اینی، خدا دوتا شاخک داره. ما تصورمون از خدا یه شخصه، یه شخص خیلی قوی، خیلی مهربان، خیلی خیلی همه چیزاش خیلیه. این تصور ما از خدا یه شخصه. ما خدا را نمیشناسیم، لذا اگه به ما بگن خدا نشناس ما نباید ناراحت بشیم. اگه به ما بگن خدا شناس به ما تهمت زد.
سوال میکنن که در رسول الله، ما یه همسایی دارم مدام در عمل خیره، به نحوی که ما نماز صبح هم با نماز و مناجات و صدایشون بیدار میشیم و جز خیر چیزی ازش ندیدیم. بعد از سوال میکنن که آیا بر این عقیده که خودت استواری او هم هست؟ که اینو نمیدونن. میره بررسی میکنه، دوباره میاد، باز هم این سوال میکنه از حضرت. حضرت دوباره میکنه بر این عقیده منظور شیعه هست و محب ما هست؟ میگه که نه، بررسی کردم ماه بهل بیت نیست. ما علیه السلام میفرمان که اگر بهترین مکان دنیا که بین رکن و مقام هستش روزها همش روزه بگیره و شبها نماز شب خلاص عبادت بکنه، اما محبت اهل بیت در دلش نباشه، به هیچ عنوان پذیرفته نیست. یعنی اینکه میخوام عرض کنم، قرآن میفرمان که آمن و عمل الصالحات، ایمان خودش یک بنیانیه. بعد اگر ما مؤمن باشیم، ما عمل صالح انجام ندیم، هیچه، واقعا اصلا ارزشی نداره. باید نتیجه ایمان ما عمل صالح باشه. و همون نسبت هم اون برای مساویم نگاه کنیم، اگر اعمال خوبی انجام داده بشه اما بنیان فکریش و اعتقادیش صحیح نباشه، بعیدی که خلاصه اون طرف خلاصه سعادت من بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رفتیم توی بحث مفصل. اولا این روایت ناظر به یک سلسله عباداته. دلیلش هم اون فرمایش حضرتی که میگه اگر سجده کنه، رکوع کنه، رکوع و سجده و حج و نماز و روزه و اینا یک سلسله اعمال بدنیه، که این مصادیقی که ما گفتیم به کلی با اون با این مصادیق از هم جداست. نماز و روزه و حج و ظواهر و اینها نه تنها انسانو به مقصد نمیرسونه، بلکه اگر باطن نداشته باشه انسان از مقصد دور میکنه. این مال اون روایت. و اما این که انسان باید ایمان داشته باشه و الا عمل صالح به تنهایی کافی نیست و برعکسش هم هست، عمل من صالح، ایمان احتیاج به عمل صالح داره، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اما از اون طرف میگه که ایمان باید با عمل صالح که عمل صالح یرفعه. موضوع سخن در اینه که ایمان چیه، این یک، عمل صالح چیه، این دو، و سه اینکه اهل بیت کی هستن، این سه، و محبت چیه، این چهار، و محبت اهل بیت چیه، این پنج. این پنج تا رو اگه شما توضیح دادین جواب معلوم میشه. اهل بیت شخص نیستن، شخصیتن، میزان حقن. اهل بیت یعنی نهج البلاغه، اهل بیت یعنی صحیفه، اهل بیت یعنی اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین الناس. این اهل بیت. محبت چیه؟ محبت جذب و نفس نحو الکمال، جذب شدن نفس به سمت کمال. من نگاه میکنم میبینم علی بیوگرافی حقیقت، علی مظهر کمالاته. اگر من به سوی این کمال جذب شدم، محبت امیرالمومنین رو دارم. اگر جذب نشدم، اگر هزاران سال نماز بخونم، روزه بگیرم، شبها قائم باشم، روزها ساجد باشم، صائم باشم، هیچ به درد نمیخوره در پیشگاه خدا، چون با این حقیقت من خودم منطبق نکردم. این میشه محبت اهل بیت. ایمان چیه؟ ایمان اعتقاده. علامه طباطبایی میگه اعتقاد به حق. به همین خاطر ایشون معتقده که دین اسلام تنها دین سعادت نیست. هر کس در هر جای دنیا به حق عمل بکنه، این سعادتمنده. لذا حق میشه ایمان. عمل صالح عمل منطبق بر ایمانه. یعنی شما یه اعتقاد حقی داری مطابق این اعتقاد حق، یعنی شما اعتقاد داری که انسان دروغ نمیگوید، مطابق این اعتقاد عمل میکنی، دروغ نمیگی، اینجا شما هم ایمان داری هم عمل صالح، ولو اسم امیرالمومنین رو نشنیده باشی. شما به این میزان شیعه‌ای، به همون اندازه که عمل کردی شیعه‌ای. فقط فرقش اینه که در روز قیامت پرده کنار میره، میبینی اون میزانی که برای خیرات داشتی اسمش علیه، کیف میکنی از دیدنش.
روایت وسیع‌تر از اون چیزیه
که... این حرف سنگینه، جامعه امروز این حرف قبول نمیکنه. من چیکار کنم؟ علامه طباطبایی گفته دیگه، من فعلا شاره هم فقط البته من اعتقاد دارم، من دینیو میپسندم که این حرفو میزنه، دینیو نمیپسندم که چیزی غیر از این بگه، بگه برو بگو یا حسین هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. من این دینو نمیپسندم، این دینیو میپسندم که علامه طباطبایی واسه من شعر میده. من اسلام با ویرایش علامه طباطبایی میپسندم، نه چون علامه طباطبایی گفته، چون در ترازوی عقلم گذاشتم، بررسی کردم، میبینم من اینو میپسندم. من واقعا اسلامو از منظر نهج البلاغه میپسندم، ولو بدونم علی در کار نبوده. این دستورالعملی که امیرالمومنین برای انسان در نهج البلاغه مطرح میکنه، من ازش لذت میبرم. من دلم میخواد انسان جاودانه باشم، نه انسان 70 ساله. 70 سال به چه دردم میخوره؟ اگه بدونم از من 70 سال زنده ام، میرم خودکشی میکنم. اونا این زندگی. و بعد من عقل دارم، موجود معدوم نمیشه. حالا چی کسی بفهمه چی کسی نفهمه، موجود که معدوم نمیشه. اگر میشه موجود معدوم بشه، جمع نقیضین محال، محال در این عالم اتفاق نمیفته. اگر دو تا شد پنج تا، جمع نقیضین هم میشه. هیچ وقت در هیچ نقطه از عالم هیچ مثلثی رو پیدا نمیکنی که مجموعه زوایاش 179 درجه باشه، محاله. همواره مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است. تغییر نمیکنه این قاعده. موجود معدوم نمیشه. مگر من الان موجودم، مگر میشه موجود معدوم بشه؟ جمع نقیضینه. پس قطعا این انسان جاودان است. تو این دنیا هم که نمیمونه، کسی جاودانه سراغ دارین شما؟ پس قطعا از اینجا وقتی که میمیره به یه جای دیگه منتقل میشه. بعد من نگاه میکنم میبینم پیغمبر خدا گفته مرگی در کار نیست، انما ينتقلون من دار الى دار، از یه خونه به یه خونه دیگه منتقل میشه. اینا کدوم شرعیه؟ همش عقلیه. کدوم تحمیلیه؟ عقل میپسنده اینو. حالا شما میخوای بگید دنیای دیگه ای نیست، برو بگو نیست. من باور دارم که هست، ولو پیغمبر نگفته باشه، ولو امیرالمومنین نگفته باشه.
البته مثلا این چیز هست، خود ابن عربی یه جا میگه شیخ ما که خداش رحمت کرد در نهایت عیسوی مسلک بود. یعنی منظورش اینه که اون مقدار اعتقادی که داشته نسبت به شناخت خدا در نهایت میشده مثلا دین حضرت عیسی.
احسن. یه جمله یه شما یادآوری کردی که من تکمیل کنم حرفمو. ایشون میفرماید که سعادت مختص دین اسلام نیست، اما شو نگفتم، کمال سعادت مختص این دین. شما در دین مسیح به کمال سعادت نمیتونید. ببین میگی که مثلا همه جای دنیا وقتی میری سالن کشتی دارن و تمرینات کشتی، اما مثلا یه کشوری رو میبینی هزار سال دیگه همین قهرمان کشتی نمیشه، ولی یه اشکالی داره دیگه، یه چیزی کمه تو این کشور، یه چیز دیگه ای تو اون یکی کشور هست که این هر سال میشه قهرمان کشتی. قهرمان المپیک از تو این دین بیرون میاد، دین مسیح. آخرین چیزی که میسازه عیساست، آخرین هر دین ما آخرین چیزی که میسازه پیغمبر خداست. حضرت عیسی قطره ایست از اقیانوس لایتناهای رسول خدا.
ما بیاییم اعتقاداتو بررسی کنیم، میبینیم خودمون کوچه
سطحی قرار داریم. ما یه چیزیم، اسلام یه چیز دیگه است. اینم هست، اینم اذعان کنیم که این چیزی که ما میشناسیم این اسلام نیست، اما آب قمه. والذین هم عن آیاتنا غافلون. خب نتیجه تکیه زدن به دنیا و اطمینان حاصل کردن از دنیا چیه؟ غفلت. اینم تفسیر اون حالته. لمکان ما بین ما من التلازم، اینا لازم و ملزوم امن، نسیان آخرت، ذکر دنیا، پشت سرش غفلت. می‌فرماید ثمرش اینه. شما از لحاظ عقلی بررسی کن، وقتی فهمیدی آخرتی نیست، خب میشه همین دنیا. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ شما مگه نمیخوای سعادتمند بشی؟ آخرتی هم که در کار نیست، کجا سعادتمند میشی؟ در همین زندگی دنیا. لذا تمام همت صرف همین دنیا میشه. این که میگه والذین رزو بالحیات دنیا، دیگه این یه چیز عقلیه. وقتی که گفت آخرتی نیست، خب از همین دنیاست دیگه، دیگه چیز غیر از این نیست. آقا شما الان 10 تا غذا میاری، من باید بشینم فکر کنم کدومو بخورم، اما وقتی که یه دونه غذا آوردی دیگه من کدومو بخورم فکر داره؟ سر سفره یه غذا بیشتر نیست، خب کدومو باید بخورم دیگه فکر نداره که. وقتی آخرتی در کار نیست، خب همین دنیاست. پس رزو بالحیات دنیا، اطمئنوا. نتیجهش غفلت از آخرتی که نیست دیگه. آخرت آرام آرام فایلش از تو ذهنم پاک میشه. آیه قریب المضمون به این آیه است. چقدر این قرآن زیباست. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، اعراض کن پیغمبر، پشت کن، اعراض کن، رو برگردون از کسی که تولا عن ذکرنا، از ذکر ما رو برگردونده. ولم یرد الا الحیات الدنیا، کسی که از خدا روی برگردوند. اینجا گفت از چی رو برگردونه؟ از لقاء خدا. اینجا میگه از ذکر ما رو برمیگردونه. خدا خدایی وقتی در کار نبود میمونه دنیا. ولم یرد الا الحیات الدنیا، این اراده نداره جز حیات دنیا. ذالک مبلغهم من العلم، این مبلغش از علم همین دنیاست. این اصلا نمیتونه موسی بن جعفر رو درک کنه. این توان درک موسی بن جعفر رو نداره. ولو به که هازا امام الحق، ولو به که هازا امام الحق، نمیتونه موسی بن جعفر رو درک کنه. حالا ادامه بدم یه چیزی براتون بخونم، تعجب کنید چقدر این میگه. این این اونه دیگه، مضمون شبیه به اونه. بله بله، دقیقا اینجا یه ترازو برقرار کرد، گفت لقای خدا این یه طرف ترازو، اطمینان به دنیا یه طرف ترازو. اگه لقای خدا رو رها کنی اطمینان به دنیا پیدا میکنی. حالا اینجا میگه ذکر خدا و اطمینان به دنیا، این یه چیزه، سیاق واحد. آیه قریب المضمون به اینه که فاعرض، پیامبر اعراض کن از کسی که تولا عن ذکر من ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله حیث دل. این آیه دلالت میکنه الا ان الاعراض عن ذکر الله و هو الغفله، پشت کردن به یاد خدا که همون غفلت از یاد خداست، از آیات یوجب و قصر علم الانسان فی الحیات الدنیا، علم انسان منحصر میکنه در زندگی دنیا و شؤون دنیا. فلا یرید الا الحیات الدنیا، جز دنیا هیچ اراده ای نداره. یعنی شما ثانیه هاشو بشمو، آقا امروز چیکار کردی، فردا چیکار میکنی، از صبح تا ظهر چیکار کردی، شما ببینید کدومه که از این لحظات و آنات من صرف آخرت شده. یکی هم گفت دنیا طلبیدیم و به دنیا نرسیدیم، وای از آخرت ناطلبیده. اون دیگه خیلی بده، بعضی ها دنیا طلب میکنن به دنیا میرسن، بعضی ها به دنیا هم نمیرسن. و هو الزلال عن سبیل الله وقد عرف هذا الزلال. خب حالا یه آیه دیگه اومده میگه زلال تعریفش اینه، به نسیان یوم الحساب، فراموشی قیامت. ان الذين يضلون عن سبيل الله، کسانی که گمراه میشن عوضی میرن راه خدا رو، لهم عذاب شدید، عذاب شدیدی دارن، به ما نسو یوم الحساب. چرا؟ چون یوم الحساب فراموش کردن. پس معلومه تمام بدبختی از اینجا شروع میشه. حالا اگه خواستیم برعکسش کنی از کجا شروع میشه؟ تمام خوشبختی هم از همینجا شروع میشه. اینی که گفتم باید یاد مرگ جزء برنامه دائمی انسان بشه. یه تعابیری هست میگه اگه نمیدونم چند بار در روز یاد مرگ باشه با شهدای بدر محشور میشه. میگه فقط تعبیر خشکی نیست، چون وقتی یاد مرگ شد یاد مرگ آثار داره با خودش. فقط تبین ان انکار اللقاء و نسیان یوم الحساب، انکار لقاء الله و فراموشی یوم حساب آثاری داره. آثارش چی هست؟ رضا الانسان به حیات دنیا، رضایت به حیات دنیا، ول اطمینان الیها، اطمینان کردن به دنیا، من الاخره به جای آخرت، این من بدلی است، و قصر العلم علیه، و اینکه علم انسان منحصر میشه در همین زندگی دنیا، و انحصار و طلب فیه، و طلب منحصر در دنیا میشه. یعنی در فضای وجود این آدم جز دنیایی چی نیست، و وقتی که در فضای ذهنش جز دنیایی چی نبود، در ناحیه طلب و عملش هم جز دنیایی چی نیست. حاصل عرضم به حضور شما، عمرش منحصر در اینه که تا چه خورد سیف و چه پوشد شتون، عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتون. و از کان المدار علا حقیقت ذکر، حالا مدار کجاست؟ مدار ذکر. و طلب لم یکن فرغون، مدار ذکره، مدار ذکر، ذکر یعنی یاد. فرقی نیست بین انکارهی و رضا بالحیات دنیا قولا و فعلا، فرقی نمی کنه که من بگم آخرتی نیست یا بگم آخرتی هست ولی تمام عملم منحصر در دنیا باشه. این فقط به زبانم گفتم آخرتی هست، چه دردی میخوره این زبان؟ پس چه بگویم چه نه، اصلا موضوع سخن گفته من نیست، موضوع سخن آثار عملی است، نه گفته من. یا علی، علی کنوم، علی بله.
حالا
نه اصلا اینا نیست. آها حالا ببین، آها نه مسئله الان وارد یه فاز دیگه میشیم که واقعا باید وارد این فاز بشیم. حالا
معانی عمیق اینها نیست که
الان سوال شما، شما بخشی از جوابو فرمودید، ایشون هم سوال مهم میکرده. حالا این سخن اینجاست که این نگرش چه آثاری روی زندگی عملی انسان میذاره. خب این درسته، بله، آخه اینو میگن بعد وقت دیگه دین رو ول میکنن میرن سراغ دنیا. حالا رابطش چیه؟ عرض به حضور شما که پیداش کردم، عرض به حضور شما که حالا رابطش چیه؟ رابطش اینه که کسی که خودش رو در دنیا مسافر میدونه، زندگیش زندگی مسافره نه مقیم. و سلام، فرقش فرق مسافر و مقیمه. حالا مسافر الان میره مسافرت، نهار نمیخوره، تو زوالدونی میخوابه، چه دو روز مسافرت، جای مناسب نمیخواد، سقف مناسب بالای سرش نمیخواد، غذای مناسب نمیخواد، مسافر در مسافرت تفریح نمیخواد. فرقش فرق مسافر و مقیمه. مسافر و مقیم، مسافر چه حکمی داره، مقیم چه حکمی داره؟ آخه میگفت شیخ ششتری گفت که فردا همه بیان، میخوام یه چیزی بگم خلاف اونی که انبیا و اولیا گفتن. فردا جمعیت چند برابر شد، گفتن چی میخواد بگه خلاف اونی که انبیا و اولیا گفتن. چند روز مردم معطل کرده، گفت بیاین میخوام یه چیزی انبیا گفتن، من میخوام خلاف اونو بگم. بعد دیگه چند روز که مردم حسابی تشنه شدن، روز آخر که جمعیت هم فراوان بود، مرحوم آقا بزرگ تهرانی میگه در این مرسی عالی شهید مطهری منبر میرفت، گفت تنها جایی که خالی بود فقط حوض بود، اونم چه آب توش بوده، تا سرچشمه جمعیت میرفته. حالا چطور صدا میرسیده بود، چه وضعیت بود نمیدونم. میگه گفت مردم همه انبیا آمدن گفتن به خدا شرک نورزید، من میخوام بگم بیاین مشرک بشین، حالا فردا بیاین تو توضیح بدم. مردم جمع کرد فردا، گفت آقا جان شما خدا رو هرگز در امور زندگیتون دخالت نمیدین، یک کمی هم خدا رو داخل کنی، یک کمی مشرک بشی. آخه مشرک از اونوری، ما از اونوری موحدیم، مشرک اونی که خدا هست و غیر خدا، ما از خدایی در کار نیست، موحد اونوری هستیم. حالا مسئله اینجاست که ما که ترک دنیا لازم نیست بکنیم، ما واقعا ما که میگم عذرخواهی میکنم، من همش ما که میگم خودم، واقعا خودم در نظرم و امثال خودم، من خودم و امثال خودم وقتی تماشا میکنم میبینم ما چارچنگولی چسبیدیم به دنیا، ما حاضریم به خاطر دنیا همه شرافت ها رو زیر پا بذاریم. اینجوری هست یا نیست؟ جامعه رو تماشا میکنی، اون کسی که برمیداره داروی مردم رو احتکار میکنه، این چه بویی از انسانیت برده؟ ما نمیخوایم بگیم پول در نیاریم، لااقل دارو احتکار نکنیم، حداقل این کار نکنیم. اینو که دیگه میشه، اینه که حالا آیا مثلا پارک بریم نریم، مسافرت بریم نریم، انسانه، انسان به تنوع احتیاج داره. حضرت میفرماید وقت تو به چهار قسم تقسیم کن، یک چهارم وقت تو بذار برای شهواتت، یعنی غذا خوردنت، خوابیدنت، مسافرت. در شهوت یعنی میل، آنچه که بهش میل داری. آقا خدا به انسان هر میلی که داده یه واقعیت، توهم که نیست، منتها چارچوب داره. این که میل میخواد سرکشی بکنه تا سقف بره، این مذمومه، ولی میل که مذموم نیست. خوردن مذمومه، لذت بردن از غذا مذمومه، خدا اصلا لذت تو غذا گذاشته بعد بخوری بگی نه خیلی بد آمد از این غذا. اما حضرت میفرماید که یک چهارم وقت تو بذار برای شهواتت و با اون یک چهارم بر بقیه امورت کمک بگیر. یعنی شما اگه به اون یک چهارم نپردازی عبادت نمیتونی بکن. نمیدونم جواب سوال دادیم یا باز احتیاج ادامه داره. سوال کی؟ جواب روشن شد؟ قابل قبول بود یا ادامه بدن؟ اگر قابل قبول نیست بگین، تا چون اینجا مسئله مهمیه، سوال مهمیه. چون ما به محض اینکه از توحید حرف میزنیم، در مقام عمل خودمون دوچار فکر میشیم که حالا وظیفه ما اینجا چیه. وظیفه ما اینه که به طور معمولی زندگی کنیم مثل بقیه آدما، ولی بدانیم که مسافریم. مسافر با مقیم فرق میکنه. این رزوب الحیات دنیا شده، وطم انوبه ها شده، و هم ان الاخرت قافلون شده، ان ذکرنا قافلون شده، اینجوری شده. بله نمیشه عادی زندگی کرد، عادی دیگه نمیشه زندگی کرد، عادی نمیشه فکر کرد، ولی عادی میشه زندگی کرد. عادی دیگه نمیشه فکر کرد، لذا انسان دیگه اون جوری که ممکنه دیگران علاز ظاهر از زندگی لذت ببرن از زندگی لذت نمیبره، نوع لذایزش عوض میشه. آخه باید جایگزین معنوی داشته باشه، اگر جایگزین معنوی نداشته باشه اون وقت این نیمه شب اگه بلند بشه، یه لحظه نیمه شب دستش رو سمت آسمان بلند بکنه، همه اون لذایزی که از لذت‌های مادی به انسان دست میده همه اونا نصیبش میشه، همه اینا نصیبش میشه. بله یه کمی اینجا احتیاج به دقت داره، احتیاج به بحث داره. و تبعین ایزن ان الاعتقاد بالمعاد احد الاصول التي يتقوم به الدين، لذا قوام دین به معاده. یکی از اون اصولی که قوام دین به اونه معاده. یعنی میگه اصول دین سه تاست، از به سقوطهی یسقط الامر و نهی. میگه معاد قبول نداشته باشی، امر و نهی رو قبول نداری، وعده و وعید رو قبول نداری، پس نبوت رو قبول نداری، وحی رو قبول نداری، بطلان دین الهی من رأسن، و هو بطلان دین الهی من رأسن، از رأس دین الهی رو قبول نداری. اولئک مأواهم نار، پایان این زندگی آتشه. میدونی چرا آتشه؟ چون به دنیا اطمینان پیدا میکنه، دنیا تمام میشه، عشق و اعتیاد و علاقه باقی است، ماده اعتیاد که دنیاست تمام میشه، خودش میمانه با دست خالی با یک ابدیت. حالا بیا درست شد، مثل معتادی که ماده اعتیادشو بهش نمیده، بهش ندی وقتی مرگ اومد، مثل معتادی که از ماده اعتیاد دستش خالیه. اینه که معواهمون نار، کدوم آتش میبرش میدارن میندازنش تو آتش، آتش از درون خودش شعله میزنه. نارو لال موقده التي تتل و علل افعده، مرگ میرسه آنچه که بهش دل بسته بود از دستش گرفته میشه. بدتر از این گروهی که اهل دنیا هستن اونایی هستن که اهل مقامات نفسن، مثل مرتضا، اونا به عذابی مضاعف از عذاب اهل دنیا دوچار میشه. یه بیانی داره در کتاب شریف رساله منامات، اونجا علامه باطن این امر شرط داده. خلاصه چون به مجاز خوشه، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. اونجا حق و حقیقت رو میخرن. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم. از اینجا وارد یه فراز خیلی زیبا میشه در مورد مؤمنین و بعد ایمان و عمل صالح و رابطه ایمان و عمل صالح و ولایت حق تعالی و صفات اولیای خدا، که شاید اینو بعدا عرض میکنم. یه داستانی رو میخواستم اینجا بخونم برای این که ببینید که گفت ذالک مبلغهم من العلم. میگه انه دخل موسی بن جعفر علیهم السلام علی الرشید یوما، یه روزی موسی بن جعفر بر هارون الرشید داخل شد. فقام الیه، قام الیه یعنی هارون الرشید از جا بلند شد و رفت جلو و استقبله به استقبال حضرت. حالا شما تصور بفرما هارون الرشید متکبر ظالم خونریزی که در زمان هارون الرشید ممالک اسلامی در نهایت وسعت خودش بود، اونی که گفته باران کجا میباری که مملکت من نباشه، ابر کجا سایه میندازی که مملکت من نباشه، خورشید کجا میتابی که مملکت من نباشه، هارون بوده. مصر فقط یکی از ایالاتش بوده و بعد میگه فرعون به خاطر ملک مصر ادعای خدایی میکرد، مصر فقط یکی از ایالتهای منه، خواست مردم مصر رو سرکوب کنه، یه گفت بگردید یه آدمی که هیچ ارزشی نداره اینو بکنید والی مصر. اینا هم گشتن یه کسی رو پیدا کردن که لباس هم به تنش نبود، رفته بود تو خاکستر، یا اینجور وضعیتش بود، دیدن نه عقل داره نه شعور داره نه پول داره نه، اینا کردنش والی مصر. اونا هم جمع شدن و گفتن که گفتن امسال پنبه‌هامون آفت زده چیکار کنیم؟ گفت خب پشم بکارید. دیدن این اصلا عقل مغلم نداره ولی آدم خوبیه، دورش جمع شدن که کمکش دادن و اتفاقا خیلی هم کشور خوب اداره کرد. حالا داستانش ادامه داره که بعد هارون برش داشت و خواست بکشدش. عرضم حضور شما، یه رندی بهش گفته بود که معلومه از اولیای خدا بوده، یک گوهری رو بهش داد گفت اینو بدوز لای لباست یه روزی به دردت میخوره، معلومه ولی خدا بوده. هارون که میشنوه این داره خیلی خوب کشور اداره میکنه ناراحت میشه دیگه، میخواسته اینا رو خار کنه، دید برعکس. اینو صدا زد که سرشو ببره، یه کسی رسید و زد توی سر خودش، یه شاعری، گفت چی شده چرا میزنی تو سر خودت؟ آخه من یه شعری در متن تو گفته بودم، اومدم دیدم تو زیر تیغ جلادی. این گوهر رو که اون بهش گفته بود در آورد، گفت بیا اینم برای تو. هارون هم که این صحنه رو دید عفوش کرد، یعنی اون گوهر جانش رو نجات داد. حالا این آقای هارون میگه که قام الیه و استقبله و اجلسه فی الصدر، حضرت رو نشون در صدر مجلس و قعد بین یدیه، خودش دو زانو نشست جلوی حضرت و جرا بینهما اشیاء، خلاصه گفتگوی صورت گرفت. ثم قال موسی بن جعفر لابی، هارون مأمون داره داستان رو نقل میکنه، ناقل داستان مأمون الرشید، در احتجاج طبرسی اومده این داستان. قام لعبی یا امیر المومنین ان الله عز و جل قد فرز علی ولات العهد، به فقرا کمک کن. هارون هم گفت که افعلو یا ابل حسن، حتما من دستور شما رو اجرا میکنم. ثم قام فقام رشید لقیامه و قبل بین عینیه، حضرت بلند شد، هارون رشید هم بلند شد، پیشانی حضرت رو بوسید و قال یا عبدالله یا محمد یا ابراهیم، سه تا پسراشو صدا زد، امشو بین یدی ابن عمکم و سیدکم، حضرت رو سوار بر اسب کنید، خودتون پیاده تا در خونه ایشونو برسونید، خذو برکابه ای، رکابشو بگیرید و سفو علیه سیابهو، لباسشو بگیرید که روی زمین کشیده نشه، و شیعوه الی منزله. خلاصه میگه این داستانو من دیدم و در بین راه هم امام موسی بن جعفر به من بشارت به خلافت داد، آنکه اون موقع امین ولی عهد بود، گفت تو خلیفه میشی. میگه ما وقتی که برگشتیم به پدرم گفت، وقتی مجلس خلوت شد به پدرم گفتم یا امیرالمومنین من حاضر رجل الذی اعظمته و اجللته، این کی بود که شما اینطور تعظیمش کردین و قمت من مجلس که الیه، تو دنبال کسی نمیرفتی، برای کسی از جا بلند نمیشدی، بلند شدی رفتی به استقبال نشوندی در جای خودت، و عقعدت او فی صدر المجلس، جلست دونه او، پایین تر از اون نشستی، ما رو به ما دستور دادی که ببریم برسونیمش. آقا این کی بود؟ به من هارون چی میگه؟ قال هازا امام الناس و حجت الله علی خلقه، این امام مردم، حجت خدا بر مردم و خلیفته او علی عباده، خلیفه خدا در زمینه. فقلت یا امیر المومنی اول ایست آزه صفات کلا لک، من تا حالا خیال کردم اینا صفت های توه. فقال انا امام الجماعه فی الظاهر بالقلبه، گفت پسرم من قلبه کردم به مردم، من رهبر ظاهری هم، و موسی بن جعفر امام حقه، موسی بن جعفر امام حقه، والله یا بنی انه لحق به مقام رسول الله منی و من الخلق جمیعا، از من و همه خلق سزاوارتره به مقام خلافت رسول الله. بعد میگه که گفتم که اگه اینجوریه خب بچه خلافتش بر نمیگردونی. گفت والله لو نازعتنی فی هذا الامر، تو هم اگه با من مخالفت کنی لأخذت الذی فی عیناک، چشماتو از کاسه بیرون میکشم، لأن الملک عقیم، چون ملک عقیمه سلطنت. و من چه میخواستم از این داستان بگم؟ من خواستم بگم که از ما شیعه تره، میخوام بگم از ما در علم شیعه تره، در مقام بیان، ولی این علم به دردش نمیخوره. ذالک مبلغ هم من العلم، علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمان. این چه علمیه؟ این علمه. آخه چه علمیه؟ علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن تور است. علم الفاظ، علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز که علم ذالک مبلغ من العلم، یعنی اینا اصلا این علوم باطنی رو ادراک نمی کنه.
تو تصریح علم
شدن یعنی علمشون در همین حد دنیاست. این علم دنیا به درد اینا میخوره. علمی که اینا دارن علم دنیاست، معارف رو نمی فهمن. ممکنه به زبان بیاره، فوز در قلبش نمی کنه. مقام علم اونیه که انسان رو به عمل بکشه. از چه علمی؟ ببین میگه علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی. اگه شما واقعا باور داره این حرفا رو، خلافت رو بهش برگردون. چطور میگه امام حق؟ بعد میگه که امام حق خلیفت الله فی عرضه سزاورترین مردم مقام رسول الله. این که علم خیلی علم خالی، اینجوری به درد نمیخوره. اللهم صل علی محمد.